ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقانه های رادیو فردا.
پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
سرباز مهر سپاه مهربانی سلاح من کلام و برام پهلوانی هر زمین هر زبان جانم فدای ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران سلام از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران هیالی هیالا ایران جونم داعش کن ایران منو
دریان شیران بود شهیدان با ربط ایمان چندین کیش و اصالت بنیاد میهن من هر قوم و هر نجاری دلیش قطن من
از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران
بر روی خط فردا
قدر عقلانیت در جمهوری اسلامی ایران وجود داره که متوجه توازن قوا در یک جنگ با امریکا و متعدانش در منطقه داشته باشند، ولی باید این رو هم در نظر گرفت که ممکن است گروه‌های نیابتی که تحت حمایت ایران هستند خودسرانه کاری بکنند و آتش جنگ رو برافروزند.
جمهوری اسلامی ایران عاشق جنگه. 40 سال یعنی تاریخچه‌شو که اگه نگاه بکنیم دیگه باید بدونیم. ماهیت جمهوری اسلامی هم عوض نمیشه و الان اوضاع مملکت خیلی بده، مردم خیلی دارن سختی میکشن و جمهوری اسلامی از جنگ استفاده میکنه که دوباره بتونه جامعه مدنی رو خاموش بکنه، مردم رو خاموش کنه، کارگرا رو خاموش کنه و سوء استفاده کنه.
آقای خامنه ای رهبر معظم میگفتین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بود؟ این فعلا ما این که هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. نفتمونو به صفر رسوندن، هیچ صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات همه رو به صفر رسوندن. ما قرار بود تنگه هرمز رو ببندیم که نبستیم. برجام پاره کردن، ما قرار بود آتیش بزنیم که نزدیم. شخص خود شما گفتید که اگه یکی بزنن 100 تا میخورن. الان اونا 1000 تا زدن، ما نصفی هم که نزدیم هیچ، همون موشکایی هم که هوا میکردیم هم غلاف کردیم.
صدای شما صدای فرداست.
ساعت و ثانیه وار رها تو قافیه ها، امید به باقی راه واسه گوشه تو ساقی نا، بیرامون آشیه پر پیام تو قافیه گم، آماده راهی عمق یه استعداد ذاتی بوم. ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و ترکه، بگم همه چی خوبه کلک محرم زخم تو نمکه، رنگ میره به تیرگی سکوت عمیق اپیدمی، بذار نمک رو بریزم و الا بعد این شب و سپیدنی. نه چشم بستم تو اوج فکر، چشم من باز و پشت پلک میشینم کنج ذهن به انتظار یه معجزه، کله به رقم گرد 1-0 رقم گرد، همینو نمه میرم تا اون جایی که دست خواب یهو یقم کرد. ولی دیگه نمیذارم که بازم بگذره، شک میزنم خوابم بپره. عجیب اینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره، اونی که تا طلوع آفتاب بیداره کمی خوابم چون خواب خواب میاره، از در دیوار خونه داستان میباره، آشنا بیگانه واسه داشتاد میخانه، نگام به اون گوشه دکمه یه لکه خون روشه، برو فشارش بده شهر و با حرفات باز به چالش بکش. تو نگاه توی چوب خوش بی آب و خاک ولی رو به رشد، نگاه میکنم به دور و برم میکروفونو میگیرم توی مش، من آسمان و سقفم میبینم، پای کار تو خلوت میشینم، تازه ها رو تو دفتر میچینم، واژگان رو کلت میگیرم، جنگ نه مگه نه فکرم فکر لخ متفکرم، خوش که هنجرم پشت پنجرم، دند نرم کاست با چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز با برام وایستادم، دند نرم کاسبا چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادن جای خون میدونستم نونو میکشیم میون سنگ جالب اینه که چه ببری ببازی بلدم بگن میدونستم تنه دشمن تنه دوست جا خالی میدم من همه یه روزی ماجرا ادامه داره تو زمانی که بشی آفتاب لبه بوم هر روز میهستر برو ایده ولی بی بستر مگه میشه تو بتونی جا بدی تمومه آب دریا رو تو استخر از سبیل عبیز حرارت نمیگم انگیزه ندارم وقتی که هنر زمین زدن من باید از دست و پای سنگریزه درارم در حال عبور از گله گوشای مریض و عفونت کرده مارکت بیداستان بسا هنر ایران شده میراستار در تنگنای نفرتم با غلظت شدید یا رب مبادان که صدا معتبر شود صدایی که یک سال از صفر صد پله مرتفع شود و به دینسان موسیقی هنر از زیر و بیخ و بن فلج شود اینطوری بگم که 99% سیاسته 1% ما بقیش لیاقته مغز آک بند شویرو و دوتا کار شده از پای الگو یه سیم به میکه سیم پای گلدون فقط یه هیت چیپ راه پل بود تیریبونه گرفت و دست جلان داد یک شبه کشید بالا دلار وار لب و دهن فقط شعار داد تو عمل فقط رقم شمار کارت بس گل بگیرن در مارکتی رو اینا واسش بشن سکاندار ولی نوش جونت حلالتون سلامتی بلا به دور مدیره یه سال شیرت و میدوشه نیش زبونم و طلا بدون این طرف متد کار و کسب اینه که تو رو فروخت و بارو بست اون بره دسته یه دارو هست مینویسی و میذاره پارو دست رو که استخون عاشقا جغدشون رو بوم شاعر آساس بود با دخل و خرج کاسبا پس گل و هم تو پول ماجرا فقط آب نبات گوشت و باجه ها ما در جست جوی روح واجه ولی مهر و موم روی نامه ها که میگه جا نداره خون واسه ما داد میزدیم و رئیس کر بود زهر کلمه غلیستر شد ما بچه ترد شده خونه ایم که مسیرش از همه تمیزتر بود نمیخوام دلشاد کنم نیومدم که ارشاد کنم وظیفه منو اصلا همینه که مغز هنر بی مغز رو هدشاد کنم مایت و ساختی با مالکشی پایت و باختی با کار یه شی وقتی میبینی نستت باگه جزت تو کل فقط استلاکی سروت شورت شعبت مرد کدومش تو رو دعوت کرد من که عبادار هرسشم ولی تو موسیقی پی هرسشم صدات این روزا تو گوش بره مارکت میخواد تو گوش فروش کنه اسم عجیب غریب بذار رو آلبوم که به همین واسطه فروش کنه تو یه لقمه بودی یه ناجی دیدی با یه رخ لوتی 70 سی به نفع اون یعنی صدا بلبل با مخ توتی مدیر تو رول میانجی بین تو و حقیقت و دیوار چیل تو خودت نرو به خودت بیا از خواب زمستونی بیدار شی میشینی تو حصار شیک هنر تو حساب جیب چطوری میتونی ستاره شی تولید اثر سفارشی جالب قصه اینجاشه کی درسته که این باشه هر کس هر چقدر که دیدگاشه فرش قرمز دنیا زیر پاشه دند نرم کاسبا چارچوب و غالبا غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام وایستادم دند نرم کاسبا چارچوب و غالبا غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام وایستادم
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا
با دل استم یوب کو دستم لودا Ja unazad bi vratila vreme Da otpočnemo sve iz početka Kad sreli smo se prošlog petka Ja odbila sam s tobom pijanstvo Ni zaljubljena sad ne bi bila Ni modricu od dečka krila Samo jedan izbor imam s njim Ko zadnje čupre da ga ostavim Budi glupo muško što priča svuda Da vodila sam ljubav ko da sam luda Kad čuje da si mene hvalio Svako bi živu me zapalio Budi glupo muško što priča svuda Da takvu sreo nisi na ovom svetu Istog će trena da me zamrzi Jer sa njim lošo sam u krevetu Ljubav ko da sam luda nisi bio muškarac, što vrti se po srcu i glavi i cirkus od života pravi. Da odbila sam s tobom pijanstvo, ni zaljubljena sad ne bi bila, ni modre su od dečka krila. Samo jedan izbor imam s njim, ko zadnje ću pre da ga ostavim. Budi glupo muško što priča svuda, da vodila sam ljubav ko da sam luda. Kad čuje da si mene hvalio, svako bi živu me zapalio. Budi glupo muško što priča svuda, da takvu sreo nisi na ovom svetu. Istog će trena da me zamrzi, jer sa njim lošo sam u krevetu. Vodila sam ljubav ko da sam luda. Kad čuje da si mene hvalio, svako bi živu me zapalio. Budi glupo muško što priča svuda, da takvu sreo nisi na ovom svetu. Istog će trena da me zamrzi, jer sa njim lošo sam u krevetu. Vodila sam ljubav ko da sam luda.
دوازده و سی دقیقه در تهران، این صدای رادیو فرداست. شنونده سرخط مهمترین خبرها هستید. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از یک منبع مطلع در سازمان انرژی اتمی ایران نوشت که توقف اجرای برخی تعهدات برجامی ایران آغاز شده است. ارتش آمریکا هشدار داد که تهدیدهای قریب الوقوعی علیه نیروهای این کشور در عراق وجود دارد و این نیروها در سطح بالایی از آماده باشند. به گفته بنیامین نتانیاهو، اسرائیل و تمام کشورهای منطقه باید در برابر آنچه که وی تجاوز ایران خواند در کنار آمریکا بایستند. نخست وزیر عراق میگوید امیدوار است که مسائل بین ایران و آمریکا به خوبی پایان یابد و به گفته وی نشانه‌هایی از دو طرف وجود دارد که تمایل برای یافتن راه حلی برای این بحران را نشان می‌دهد. دولت عربستان سعودی اعلام کرد عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات نفتی این کشور نه تنها علیه ریاض بلکه علیه امنیت منابع نفت و اقتصاد جهان است. یک مقام امارات متحده عربی گفت که آمریکا، فرانسه و نروژ همراه با عربستان در تحقیقات مربوط به عملیات خرابکارانه علیه 4 کشتی تجاری به این کشور کمک خواهند کرد. وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای روس خود گفت که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست، اما فشارها بر تهران همچنان ادامه خواهد داشت. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، به رادیو فردا گفت واشنگتن منتظر نتیجه تحقیقات در زمینه رخداد اخیر در آبهای امارات است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از بازداشت دست کم 6 تن دیگر از کارگران این واحد از سوی ماموران پلیس امنیت خبر داد. و مایک پومپو، رئیس جمهور روسیه، گفت که واشنگتن دخالتی در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد پذیرفت.
چهل سال چهل گفتگو.
مهناز افخمی یا مهناز ابراهیمی، وزیر مشاور در امور زنان در نظام پیشین، 3 سال پیش از انقلاب 57 در رأس این وزارتخانه قرار گرفته بود. همسر او غلامرضا افخمی، استاد کرسی علوم سیاسی در دانشگاه ملی و مدتی نیز معاون وزارت کشور در دوران وزارت جمشید آموزگار بود. مهناز افخمی در آن روزها 38 سال داشت. او اکنون ساکن آمریکاست و در ایالت مریلند زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با مهناز افخمی از دوران وزارت او و فراز و نشیب هایی که بر سر راه او قرار داشت پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم افخمی، شما در حدود 3 سال پیش از انقلاب 57 به سمت وزیر مشاور در امور زنان منصوب شدید. ابتدا بپردازیم به همان روزها و فعالیتهایی که در واقع شما رو به وزارت رسوند. ابتدا از اون روزها برای ما بگین.
من در سال 67 تحصیلاتم در امریکا به پایان رسوندم و به دانشگاه ملی رفتم برای تدریس ادبیات انگلیسی و اونجا بود که جمعیت دختران دانشجو رو تشکیل دادم و با خانم سیمین رجالی که استاد روانشناسی اون دانشگاه بود، در ضمن دبیرکل سازمان زنان هم بود، و او از من خواست که این جمعیت رو که خیلی زود نوز گرفت و به تعداد اعضاش اضافه شده بود و برنامه هاش، این جمعیت رو به 57 سازمان دیگه که با سازمان زنان همبستگی داشتن ملحق کنم و با سازمان آشنا شدیم از این طریق. بعد از اون طولی نکشید 2-3 سال بعدش که من به سمت دبیرکل سازمان زنان مشغول کار شدم با حفظ کارم در دانشگاه ملی. و خب اولین کاری که کردم این بود که ببینم که نیازهای زنان در قسمت‌های مختلف در روستاها، در شهرها، در استانهای مختلف چی هست. با یک گروهی دور مملکت سفر کردیم، کارخانجات، مدارس، حتی زندانها صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون چی که زنان میخواستن، چه زنان کارگر، چه زنان مدیر، چه معلم، بیش از همه چیز استقلال اقتصادی بود که از نظر اونها زیربنای داشتن مساوات و استقلال بود. و اینجا بود که مراکز رفاه سازمان رو نزدیم که اونها سوادآموزی درش بود و یادگیری حرف مختلف و در ضمن کمک به این که زنان در ضمن بتونن کار کنن، یعنی ایجاد مهد کودک، ایجاد واحدهای بهداشتی که به تنظیم خانواده کمک میکرد و غیره. و این فعالیت ها نزد گرفت و توسعه پیدا کرد. در 400 نقطه ایران شعبه داشتیم که بعد در سال 75 که کنفرانس جهانی زن در مکزیک تشکیل شد، ایران یک نقش فوق‌العاده مهمی داشت و خانم فرانسواز ژیرو که اولین وزیر زن بود در دنیا از فرانسه آمد برای بازدید در ایران و جای مختلف باش سفر کردیم. و یه مقداری میخوام بگم که جامعه با این وضع زن در سطح بین‌المللی آشناتر شد و در ارتباط با کارهایی که میشد انجام داد برای مشارکت زنان و غیره، وسایل ارتباط جمعی درگیر این کارها شد و بسیار راجع به وضع زن صحبت میشد و نوشته میشد و غیره.
خانم افخمی، شما در واقع پس از خانم فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش دومین زنی بودین که وزیر شدین. روزی که شنیدین به مقام وزیر مشاور در امور زنان منصوب شدین، چه احساسی بهتون دست داد؟
اولین فکر این کار رو آقای هویدا تلفنی می از من سوال کردند که در نظر دارن که من رو به عنوان وزیر در امور زنان معرفی کنن و آیا من حاضرم که این مقام رو قبول کنم. و منم بهشون گفتم با کمال میل به این کار می کنم. و بعد گفتن که روز بعد در فرودگاه من رو معرفی می کنن به اعلیحضرت که اونجا خواهند بود با اعلیحضرت برای وداع با رئیس جمهور سوریه که برای دیدن به ایران اومد. و خب خیلی به اصطلاح یک خبر مهمی بود و در ضمن تکان دهنده هم ما واقعا با کارهایی که در زمینه وضع زن کرده بودیم، خب هم خیلی هیجان انگیز بود این خبر و جالب، ولی تا حدی ترسناک و تکان دهنده، برای اینکه انتظاراتی که آدم تصور میکرد هست از طرف جامعه زنان و از طرف مردم به طور کلی و عکس العمل هایی که طبقات مختلف به این مسئله ممکنه داشته باشند، خب خیلی تکان دهنده بود. و منم خب خیلی جوان بودم و این است که هم امیدوار بودم هم وحشت زده.
خانم افخمی، از نخستین دیدارتون با شاه به عنوان وزیر مشاور در امور زنان برای ما بگین و بگین که چه سخنانی رد و بدل شد و چرا در فرودگاه در واقع شاه شما رو پذیرفت.
من تصور میکنم، یعنی بعدن فکرشو کردم، اون زمان اصلا متوجه نبودم که این کار چجوری باید انجام بشه یا معمولا چجوری بود. بعدن متوجه شدم که آقای هویدا واقعا نگران بود، نگران از این بود که عکس العمل طبقات محافظه کارتر و به خصوص روحانیون راجب به یک همچین سمتی که خب هم قدرت داشت هم خیلی آشکار بود و در ارتباط با وسائل ارتباط جمعی و جامعه، خب عکس العمل شدیدی میشد ایجاد بشه. برای همین بود که هیچ خبرنگاری وجود نداشت در فرودگاه، هیچ کسی نبود که قبلا اعلان نشده بود، ولی خب یک عکاسی که برای رئیس جمهور اومده بود یک عکسی گرفت که فردای اون روز چاپ شد و تصادفاً. ولی مثلا در گفتگوی اولی هم که با شاه داشتم این خیلی روشن بود که ایشون میگفت که محل دفتر وزیر زنان کجا خواهد بود و هویدا میگفت همون سازمان زنان، و شاه تکرار کردند که چرا ایشون وزیر زنان نیست، عضو کابینه است. و خب همینطور که بعدها هم چندین بار مطرح شد، کابینه در ایران مسئولیت مشترک داشت برای تمام زمینه ها. در نتیجه من متوجه شدم که این دوگانگی در فکر هویدا و فکر شاه از نظر مقامی که به من داده شده بود هست و در جامعه هم همینطور البته.
و شاه میخواست که شما در واقع در یک وزارتخانه جدیدی کارتون رو آغاز کنین، درسته؟
ایشون فکرشون این بود به نظر من که حدس میزنم چون هیچ وقت صحبتش نشد، که این کار هم خب یه مسئولیت مشترک بین وزرا، خب یه چیزی بود که ایشون بعدن هم یه بار قانون اساسی رو فرستادن گفتن همتون خواهش میکنم یه بار دیگه بخونین که توجه به این بشه که وزرا مسئولیت مشترک دارن و شاه مسئولیتی نداره. و در نتیجه این یکی از جنبه‌هاش بود که وزیر زنان با وزیر راه فرقی نداره، باید در حال یک جور باش رفتار بشه.
اینی که میفرمایید شاه قانون اساسی رو فرستاد برای وزیران که بخونند که شاه مسئولیتی نداره، خیلی جالب میتونه باشه از منظر خیلی ها که فکر میکردن شاه همه کار است و شخص اول مملکت همه تصمیم ها رو میگیره. اینطور بود از منظر شما و تجربیاتی که داشتین؟
بله، به نظر من خیلی این مسئله مهمه. یعنی در اذهان اومده که شاه در واقع امر میکردن و همه اون امر رو اطاعت میکردن و اجرا میکردن، در حالی که درست برعکس اون چیزی بود که اتفاق میافتاد. به نظر من وزرا در ایران واقعا قدرتمند بودن، همه افراد که در کابینه 20 نفری که دور اون میز نشسته بودن تحصیلاتی داشتن، در تقریبا همه در رشته کار خودشون به خاطر امکاناتی که براشون بود که تحصیلاتشون و تجربهشون سر کار بودن و تعهد عجیبی به کارشون داشتن، و گروه های خیلی واقعا وارد و قابل اطمینان در این وزارتخونه ها کار تحقیق میکردن، گزارش میدادن، تصمیم گرفته میشد. تماس وزرا با شاه تقریبا محدود بود به شورای اقتصاد که هفته یک بار تشکیل می شد برای چند ساعت، و وزرایی که با کار اقتصادی کار داشتن با شاه جلسه داشتن. و شما تصور بکنین که یک مملکتی که سیستم های پیچیده مفصلی داره، وسیع، از نقطه نظرهای مختلف، مشکلات مختلف، اینا چطور ممکنه که شاه در عرض 3 ساعت در هفته تمام این مسائل رو دستور بده، راهنمایی کنه، برنامه ریزی کنه؟ اصلا غیر ممکنه و اصلا همچین چیزی مورد نظرش نبود. یک بار من خاطرم نیست که همین که شما الان مطرح کردین، یادم نیست که به چه دلیلی این اتفاق افتاد، ولی صبح که رفتیم روز دوشنبه هیئت وزیران تشکیل میشد، وارد هیئت وزیران شدیم، دیدیم که کپی قانون اساسی جلوی هر وزیری گذاشته شده و آقای هویدا گفت که علازت فرمودن که آقایون و خانمای وزرا این قانون اساسی رو نگاه کنن، هم از نظر مسئولیت مشترکشون در تمام تصمیم گیری ها و هم از نظر اینکه شاه مسئولیتی نداره در این زمینه. و در زمینه هایی که برای شاه مثل اینکه خیلی مطرح بود و به طور تک وزیر ایشون ارتباط داشتن، یکی وزارت خارجه بود که امور بین المللی با نفت و با ارتش.
خانم افغمی، در اینجا میخوام از شما خواهش کنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه.
من خانم منیر وکیلی رو بسیار بهش عقیده دارم. بنیانگذار اپرا بود در ایران و هم بنیانگذار اپرا بود که به نحوی موسیقی غرب رو به ایران بیشتر آورد در تالار رودکی و غیره، هم اینکه ترانه های زیبای محلی ما رو به غرب نشون داد و اون ترانه‌ای که من خیلی دوست دارم اسمش هست لالایی. ترانه دوم ترانه‌ای است که مادرم میخوند و از بنان هست به اسم ای کاروان.
خانم افغمی، در مورد شاه صحبت می کردیم. برخی می گند که شاه شخصا به مساوات بین مرد و زن اعتقاد چندانی نداشت. با شناختی که شما در طول این 3 سال وزارتتون از محمد رضا شاه داشتین، آیا این طور بود و اصولا رفتار و برخورد شاه با شما به چه صورتی بود؟
من فکر میکنم که شاه با تحصیلاتی که در جوانی داشتن، تماسی که با دنیا داشتن و برداشتی که از نقش ایران و آتیه جامعه ایران داشتن، خیلی به مشارکت همه مردم و به خصوص 50% که زنان هستن عقیده داشتن. ایشون تصور نمیکنم به هیچ وجه بشه گفت که فمینیست بودن، همونطور که حتی امروز مردانی که در اون منطقه ما هستن و خیلی هم باسواد هستن تعداد نمیدونم میشه کسی از اونها رو فمینیست حساب کرد. ولی خب اینکه پیشرفت و توسعه و مدرنیته رو با نقش زن همراه میدیدن کمک میکرد به اینکه ما بتونیم برنامه‌های خودمون رو پیش ببریم.
رویکرد امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت چگونه بود نسبت به شما، به خصوص که دفتر شما هم در نخست وزیری بود و احتمالاً هم دیگر رو زیاد می‌دیدین؟
بله، ایشون واقعاً مرد خوش فکر و خوش مشرب و دوست داشتنی بودن و خیلی با مردم خوب ارتباط برقرار می‌کردن. تقریبا هر روز عده‌ای از افراد مختلف که در زمینه‌های مختلف شاغل بودن، از روزنامه‌نگار گرفته تا وکلای دادگستری تا کسانی که با روستاها سر و کار داشتن، با ایشون نهار می‌خوردن و ایشون سعی می‌کرد که تا اونجا که من وقت داشتم و ایشون فرصت داشت من بتونم در این جلسات شرکت کنم، با ایشون نهار بخورم که در ضمن من هم شانس اینو داشته باشم که نظرات این گروه ها رو بشنوم. و اول کار خب نگران این بود که این مقام جدیدی که به من داده شده اشکالات بیشتری رو در بین محافظه‌کاران و به خصوص روحانیون ایجاد کنه و یک کمی سعی میکرد که زیاد این مسئله روش تاکید نشه یا در جراید مطرح نشه و غیره. ولی بعد همینطور که پیش رفت مسئولیت های بزرگتری به من داد، نه بزرگ بزرگتر از مسئله زنان، ولی بزرگی در زمینه کارهای اجتماعی و غیره، مثل سازمان عمران جنوب شهر که با تمام بازسازی منطقه جنوب شهر همکاری، یعنی کار در اون زمینه بود، این رو به من محول کرد. یا یک سازمان دیگری به اسم پرورش استعدادهای درخشان که برای بچه‌هایی بود که استعدادهای استثنایی داشتن، برای اولین بار در ایران ایجاد میشد. خلاصه به من محول میکرد کارهایی از این طریق رو، از این نوع رو، و اعتماد داشت و کار کردن باش خیلی آسون بود و در ضمن آموزنده.
خانم افخمی، همونطور که اشاره کردین شما از سوی امیرعباس هویدا به عنوان وزیر مشاور منصوب شدین، اما آقای هویدا پس از مدتی به عنوان وزیر دربار مشغول به کار شد و جمشید آموزگار به نخست وزیری رسید. تفاوت نگاه این دو نخست وزیر در مورد زنان و شما چگونه بود؟
والا آقای آموزگار زیاد توجه خاصی به مسائل زنان نداشت. حتی وقتی که ایشون به نخست وزیری رسید، چون شوهرم معاونش بودن در یک زمانی، معاون وزارت کشور بود وقتی که آقای آموزگار وزیر بود، اون رو به خودش به من گفت که من غلام رضا رو پیشنهاد کردم برای وزارت، ولی علازت گفتن که نه، و خودش گفت که میخواست که من دیگه در سمتی که بودم نباشم، چون دوتا وزیر زن و شوهر نمیتونست در دولت باشه، ولی علازت گفتن که نه، حتما بمونه در همین سمت، و یا حتی اگر پیشنهاد کرده بودن که من برم وزارت کار یا وزارت رفاه، که البته من اصلا هیچ علاقی به وزارت نداشتم جز در زمینه کار زنان، ولی آقای آموزگار اصلا طبیعت شبیه آقای هویدا نبود، یعنی با مردم تماسش خیلی کم بود و آدم خیلی گوشه‌گیری بود. مثلا هیچ کدوم از اون برنامه‌هایی که آقای هویدا داشت که با مردم در تماس باشه نبود. حتی من یادم عید بود، وزرای دیگه میخواستن بیان تبریک عید بگن، به من تلفن کردن که چون من حالا دیگه بری قدیمی بودم و پرسید، و میدونستن که خب ما خانوادگی با آقای آموزگار دوست هستیم، پرسیدن که چجوری میشه بریم و تبریک عید بگیم. یکی اون، و خب خود این مسئله هم در مشکلاتی که اون زمان در پیش داشتیم خب خیلی اثر داشت دیگه، یعنی زمانی بود که احتیاج بود هر چه بیشتر آدم به در تماس باشه با مردم و بدونه که چه اتفاقاتی داره میفته. و یه وقت هم که ماها به این نتیجه رسیدیم که اتفاقاتی داره در مملکت میفته که مشکل داره ایجاد میشه، مردم نارضایتی‌هایی دارن، تظاهرات انجام میشه و غیره، منم که خب در ارتباط با این به اصطلاح تماس‌های گسترده‌ای که از طریق سازمان زنان در 400 جای مملکت داشتم، خب میشنیدادم که چه اتفاقاتی داره میفته.
بله، و اتفاقا میخوام در همین مورد ازتون سوال کنم خانم افخمی.
بله.
که پیش از انقلاب از چه زمانی شما متوجه شدین که نظام سلطنتی احتمال داره که سرنگون بشه، و اصولا چه مسائلی موجب شد که به یک همچون نتیجه‌ای برسین؟
من راستش بخواین مثل تقریبا میشه گفت همه، تصور نمی کردم تا حتی تا آخر که نظام سلطنت در حال از بین رفتنه. همینطور که خود انقلابیون هم به شدت متعجب شدن و تمام سازمان های امنیتی ممالک دیگه به همین طریق. از شبی که آقای کارتر و خانمشون در ایران بودن و من یکی از میزبان های آقای کارتر و خانمش بودم که صحبت از این می کرد که نزدیکترین دوستش در بین سران دولت ها شاه هست، مملکتی به ثبات ایران و موفقیت ایران در تمام منطقه وجود نداره. همه اینا تا روزی که شاه از ایران رفت 1 سال و 2 هفته طول کشید. یعنی آدم میبینه که هیچ مسئله‌ای به اون صورت نبود که انقلاب رو غیر قابل اجتناب بکنه. یه سلسله اتفاقات افتاد که متاسفانه همه با هم افتاد، همزمان با هم افتاد، و یه سلسله اشتباهاتی که گروه های مختلف از خود دربار گرفته تا همه ماها تو دولت و همه مردم مرتکب شدن.
به دربار اشاره کردین، آیا اصولا شهبانو فرح یا شاهدخت اشرف و یا سایر افراد دربار در دوران وزارت شما با شما در تماس بودند یا راهنمایی یا پیشنهاداتی در زمینه مثلا مسائل زنان ارائه می دادند؟
ببینین، من وقتی که این شلوغی های ایران شروع شد با آقای آموزگار صحبت کردم، گفتم که بد نیست اگر که آقای صفی اصفیا که یک وزیر مشاور ارشد بود یه گروهی تشکیل بدیم ببینیم چی اشکالاتی هست، چیکار باید کرد، یه به اصطلاح درگیری سیاسی باشه که ببینیم چه راه حل هایی وجود داره. ایشون گفتن نه هیچ احتیاجی نیست. گفتیم ما اصلا اطلاع نداریم از اتفاقاتی که داره میفته. گفتن برین روزنامه ها رو بخونید. بعد من رفتم پیش آقای هویدا که وزیر دربار بودن و با ایشون گفتم که آقای هویدا بس به نظر خراب میاد و مشکل زیاد هست و یه مقداری سوال از طرف مردم هست و اینها رو به نظر من میاد که، و نه من تنها ولی گروه هایی که باشون در تماس هستم، که در واقع باید شاه یک به اصطلاح راهی رو در پیش بگیرن که شباهتی داشته باشه به انقلاب سفید، یعنی یک دوباره نگری کامل و همه جانبه و یک باره انجام بشه، برای اینکه بعض به اونجا رسیده کارهای کوچیکتر فایده نداره. ایشون همونجا توی وزارت دربار که من پدشون بودم تلفن رو برداشت، اعلیحضرت شمال بودن، تلفن کرد و سوال رو مطرح کرد و من اونجا نشسته بودم وقتی که اعلیحضرت گفته بود که بسیار خوب من یه مصاحبه تلویزیونی میکنم. من از آقای هویدا پرسیدم که میخواین برای مصاحبه ما یه مقداری مطلب تهیه کنیم، گفتن نه خودشون میگن، که البته اون مصاحبه انجام شد و اصلا اون چیزی که ما فکر کرده بودیم نبود.
فتادم از پا به ناتوانی، از زیر دشمن چنان که دانی، رهایی از غم نمی‌توانی،
خانم افخمی شما در این سالها در آمریکا چندین کتاب نوشتین و در مریلند یک سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان رو هم تأسیس کردین. از چه زمانی این سازمان کارش آغاز کرده و هدف شما از ایجاد این سازمان چی هست؟
این سازمان متشکل از 20 سازمان در 20 کشور که اینها در 60 کشور دیگه کار میکنن و همین خلاصه بهتون بگم الگوی کار ما در واقع بر اساس این است که از خود مردم ایده میگیریم و این ایده ها رو متشکل میکنیم و برای کارآموزی و راه پیدا کردن و به صلاح ادوکسی به زبون خودشون به 20 زبون در این جوامع آموزش داده میشه و همه اینها در سطح ملی در ایران میشد، حالا در سطح بین المللی به 20 زبون داره انجام میشه، ولی مدل اون زمان ایرانه که امتحان کردیم جای مختلف و دیدیم که کارگر کارایی داره و همش بر اساس دیالوگ، بر اساس داده ستد، بر اساس رهبری مشارکتی و دموکراتیک و موفقیت قابل توجهی داشته و خب ایران هم یکی از ممالکی است که فعالان ایران چه در خارج و چه در داخل در شریک هستند و هر کاری که میکنیم به فارسی در میاد و در اختیار گذاشته میشه.
و سوال نهایی خانم افخمی، آینده ایران رو در کوتاه مدت یا میان مدت چگونه میبینین؟ آیا به آینده ایران خوشبین هستین و زنان در این آینده به گمان شما چند اندازه نقش دارن؟
متاسفانه در کوتاه مدت من خیلی نگران وضع ایران هستم، برای اینکه هم در این مملکتی که درش هستم تفکر خیلی معقولی نیست در بین مردان به اصطلاح رهبر و نگران کننده است. انشاءالله این مرحله رو میگذرونیم، ولی در آتیه من به اصطلاح آتیه ایران رو خیلی روشن میبینم، برای این که جامعه مدنی به خاطر مشکلاتی که داشته، به خاطر بازبینی که از تاریخ خودش کرده و تماسی که با بقیه دنیا داره از طریق وسایل ارتباط جمعی الکترونیک و غیره، واقعا رشد بزرگی کرده و زنان بیش از سهیم بودن در این، یعنی حتی میشه گفت که نقش پیش رو دارن در این زمینه، و خیلی امیدوارم که فرصت درست پیش بیاد و از این مرحله حاد بگذریم، ایران آتیه خیلی درخشانی خواهد داشت.
ای شادی جان سرمون جذبه ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی تو جا رفتی.
Thank you.